أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. محضر مبارك سروران گرامی، سخن در آیات مبارکه سوره شریف فرقان است. آیه که تلاوت می شود در ادامه مباحث گذشته آیه 22 سوره مبارکه است. و قال الذین کفروا، گفتند کفار، لولا نزل علیه القرآن، چرا قرآن نازل نشده است در این پیغمبر، جملتن واحده، یک جا به تمامه. کذالک لنثبت بهی فؤادک، اگر ما چنین کردیم و قرآن را یک جا بر تو نازل نکردیم یا رسول الله، برای آن است که دل شما را استوار و محکم کنیم. و رتلناه و ترتیلا، بدین جهت ما قرآن را ترتیل کردیم بر تو، ترتیل کردنی. همان گونه که در آیه نخستین و بحث ابتدایی این سوره مبارکه مطرح کردیم، سوره شریف فرقان را که فرقان نامیده است خداوند سبحان، دو احتمال در این واژه و لفظ وجود دارد. ممکن است مراد از کلمه فرقان همان معنای اسم آلتی باشد. این سوره که فرقان است و فرقان نام قرآن است، بدین جهت که کلام خداوند فارغ بین حق و باطل است. با معیار کلام الهی میتوان اصحاب باطل را شناخت و اهل حق را تشخیص داد، میتوان سخنان باطل را تشخیص داد در ترازو نهاد و گفتار حق را برگزید و انتخاب کرد. اعمال و ارزش های حق را و اعمال باطل را میتوان به محک نهاد. احتمال دومی که در رابطه با این آیه مورد بحث این شب است در کلمه فرقان و این نام شریفه کتاب آسمانی ما چیز دیگری است. شاید کلمه فرقان از ماده فرق و تفرقه بیاید، کما اینکه الان سخن از همین خواهد بود. یکی از اعتراضات و ایراداتی که به تعبیر خداوند سبحان قال الذین کفروا، کفار چنین اعتراضی را بر قرآن دارند، این است که چرا این کتاب فرقان است، چرا این کتاب بخش بخش نازل شده است، به یک جا نیامده است مانند دیگر کتب آسمان. و قبل از توضیح خود این معنا و بحث و مورد اشکال، این نکته قال الذین کفروا رو عرض کنم خدمت آیان عزیزان. نوع ایراداتی که بر کلام خدا گرفته شده است، خیلی از اونها در همین سوره آمده است و این سوره فرقان اساسا شادی علت همین که نوع ایرادات همینجا گفته شده و جواب داده شده است. 7-8 مورد ایراد در سوره مبارکه فرقان از زبان دیگران بر قرآن مطرح می شود و اونگاه جواب اون داده می شود. یه ایراد و یه سخنی که بر علیه قرآن گفته می شد، سنخ مطلب این بود که قال الذین کفروا، می گوین کفار که این افکن افتراح، اینها دروغ است، می گوین اینها شاعریست، معلم دارد، سخنان دیگران است که به او الغا می شود و مطرح می کند، اون که می گوید افک است، باطل است، بافتنیست، اساطیر است. این یه نوع ایراد کردن بر قرآن است که خداوند جواب اونها رو داد، پاسخ اونها رو فرمود. اما یه نوع دیگر ایراد که اینجا مطرح می شود، این قال الذین کفروا اون قال الذین کفروا نیستند. اینا میگن چرا این قرآن مثل تورات نازل نشده است؟ اینا در مفاد قرآن بحث نمی کنند، اینا در شیوه نزول قرآن بحث می کنند. فتح و کلاس این ایراد چند پله بالاتر است از لو از اون بخش قبلی. اون قال الذین کفروا که به هر حال صحبت اونها مطرح می شد، اونها بت پرستان بودند، اونها مشرکین بودند، کفار جزیره العرب بودند. اما اینها که دارن اینطور صحبت میکنن، این قال الذین کفروا نه، اینها کسانی هستند که با کتب آسمانی آشنا هستند، اینها کسانی هستند که تورات بلدند، اینها کسانی هستند که انجیل میدانند، شیوه نزول اون کتاب را میدانند که جناب موسی به طور رفته است. اخذ الالواح، الالواح الف لام دارد، الالواح جمع لوح است، به هر بخش تورات لوح میگویند. الواح یعنی کل تورات. موسی رفته یه شبه یک جا کل تورات را گرفته است برای بنی اسرائیل آورده است. این مطلبی است که یهودیان خود شاهد اون بودند، حال اعتراض دارند که چرا این قرآن اینطور نیست، چرا این قرآن در این صحنه می آید، در اون صحنه می آید. پس این قال الذین کفروا بدون شک یعنی یهود و نصارا، یعنی اونها که می دانند، نه اون الذین کفروا بت پرست جاهل جزیره العرب، که سمت ایراد اونها هم خدا کند عالم درست حسابی، عالم فهمیده، آدمی که چیز میداند به انسان ایراد کند، جوابش رو خوب میتوانی بدهی. اما اگر جاهل بر انسان ایراد کند نمیتونه جوابش بدی. چی رو بگی که جهل او منتبه باشد و بتواند توان داشته باشد که هضم کند مطلب تو را؟ این ایراد ایراد خوبیست، ایرادی ندارم، میشه این رو منظم پاسخ داد. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بر این ایراد اعتراض و ایراد هست. اینها میگوین چرا قرآن یک جا نازل نشده است؟ گفتیم کلمه فرقان یه علت نامگذاریان بر این کتاب و مستطاب آن باشد که به شاهد تاریخ مجموعه این کتاب آسمانی در طی 23 سال بر پیغمبر مکرم اسلام نازل می شود. صلوات و نعت بفرمایید. اگر امکان است چیزی میخواد تعطیلش کنید، اصلا بدون بلندگو باشید، با این که نمیشه صحبت کرد. صلوات دیگه هم ما بفرمایید. عرض کردیم کلمه فرقان از ماده تفریق و فرق به معنای جدایی و بخش بخش بودن. شاهد تاریخ آن است که مجموعه قرآن کریم در طی 23 سال بر نبی مکرم و پیغمبر اسلام نازل می شود. اسامی که خداوند به قرآن می دهد نیز گواهی این معناست. می بینیم که از اسامی که قرآن دارد کلمه نجم است. در سوره مبارکه نجم و نجم اذا هوا ما ظل صاحبکم و ما غوا، اونجا کلمه نجم رو بزرگان مفسرین به معنای قرآن دانستند. سوگند و نجم اذا هوا، سوگند به قرآن هنگامی که هوا به زیر می آید از عالم ملکوت نازل می گردد، و نجم اذا هوا. قرآن را خداوند در اونجا نجم نامید. چرا قرآن را نجم نامید؟ چون کلمه نجم به معنای قسط است، بخش است. معاملاتی که در اون تقسیط وجود دارد، عرب این معاملات را معاملات نجومی میگوید، معاملات تنجیمی میگوید. اون معاملاتی که قسطی است، نقدی معامله نمیشود. قرآن قسطی است، بخش بخش میآید، لذا به قرآن نجم گفته میشود. و جالبتر از این آیه‌ای که دلالت بر این معنا داشته باشد، فلا اقسم بنواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. فلا اقسم به مواقع نجوم، سوگند به مواقع نجوم، به اون مواضع نزول و فرود آمدن نجوم. اینجا بین مفسرین بحث است که آیا مراد نجوم آسمانی و ستارگان است. به نظر محققین شاید ادامه آیه شریفه من از این معنا کند. انه لقسم لو تعلمون عظیم، سوگند به اون محل نزول یا زمان نزول قرآن، زمان نزول نجوم یه قسم بزرگ است. انه لقرآن کریم، این قرآن کریم است که فی کتاب مکنون است، در کتاب مکنون است. خود این اشاره به قرآن مشخص میکند که این نجوم احتمال قدی آن دارد که مراد بخشای قرآن و آیات کتاب الهی باشد. این قسم عظیمی است که خداوند به اون قسم یاد میکند. پس قرآن نجوم است، این بخش بخش آمده است. فرقان است، یعنی جمله جمله آمده است، جز جز نازل شده است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، تفصیل دارد، فصل دارد. هر کدام از اینها فصول در زمانی نازل شده است. اینجا نزل فی الاحزاب، اینجا نزل فی بدر، اینجا نزل فی احد. خب مشخص است که در صحنه ها و زمان های مختلفه مجموعه کتاب آسمانی ما نازل شده است. اینها میبینند که قرآن این نزول این شیوهی که دارد با شیوه نزول تورات و انجیل فرق میکنند. میگن آه در کتاب آسمانی باید وحدت سیاقی باشد، باید همه کتاب های آسمانی اینها اگر یک جا آمدند این قرآن هم باید یک جا بیاید، اگر یک جا نیامدند خب قرآن به همون شیوه متبع آمده است، بحثی نیست. پس این ایراد مال اهل کتاب است، به این شیوه مطرح میکنند. ایراد اینها به ظاهر خودشون هم یه امر واقعی است که دارن میبینن و ایراد میکنن. حالا توجیه پاسخ مطلب عرض میکنن. خداوند سبحان بعد از اینکه مطلب رو مطرح میکند، قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. پاسخ و جواب است، چرا ما این کار رو کردیم؟ لنثبت به فؤادك. حالا باز قبل از اینکه این قسمت سخن رو بنده خدمت عزیزان شرحش کنم، بارها این بحث مطرح شده است که شاید مسلم باشد یا قریب به واقع و یقین باشد که مثلا مجموعه آیات قرآن کریم دو گونه نزول دارد. مجموعه آیات قرآن کریم رو خداوند سبحان همان گونه که گزارش کلام حق است، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اینها همه دال بر آن است که مجموعه قرآن یک جا و دفعی و آنی بر قلب مبارک نبی رحمت نازل شده است. یعنی پیغمبر در یه شبی، در یه زمان خاصی، در یه برهه ویژه‌ای مجموعه وحی رو تلقی کرده است، از خداوند سبحان گرفته است. حالا گاه از این تعبیر میشه که قرآن ابتداءً بر سماء دنیا نازل شد. سماء دنیا نیست. کدام دنیا؟ دنیای وجود پیغمبر. کدام آسمان؟ آسمان و کهکشان سینه نبی مکرم اسلام. کجا تحمل آن هست که کلام خدا بر آن نازل شود که مانند عظمت سینه سینای نبی مکرم اسلام باشد؟ این روشن و واضح است که یه جا قرآن چنین نزولی را دارد و اونگاه بعد در مراحل مختلف تاریخی و در مواقع مختلف هنگامی که دستور صادر می شود، رسول مکرم موظف است اون بخش ها را که جبرئیل امین توسط خداوند، توسط جبرئیل اذن قرائت میدهد، پیغمبر بخواند و بازگو کند. این شاید دیگه حالا بیش از این دیگه نیاز به تطویل ندارد، گاهن بحثش فراوان کردیم خدمت عزیزان، در ابتدا همین سوره هم بحث کردیم خدمت. با توجه به این معنا، خب اون پیغمبر یک جا مجموعه آیات قرآن کریم رو گرفته است، اونگاه در صحنه های مختلف تاریخ جبرئیل می آید، زمینه های عینی و عملی که پیش می آید مطرح می کند. این حقیقت رو خدا این گونه بازگو می کند، لنثبت به فؤادک. اگر این قرآن بخش بخش در اختیار مردم قرار گرفته است، صدها حکمت در آن وجود دارد. یه حکمت در ارتباط خدا با پیغمبر است و یه حکمت های دیگر در ارتباط خدا با خلق است. اون که در رابطه با نبی مکرم است آن است که به هر حال لنثبت به فؤادک. ثبت یثبت و تثبیت باب تفعیل است، باب افعال اون اثبات است. در اصل ریشه کلمه ثبات است، ثبات غلطه. هنگامی که معنای آرامش بخشیدن و تسکین بخشیدن است، اینجا کلمه ثبات است. ثبات یعنی جمع، انفرو یعنی گروه، انفرو ثباتن او انفرو جمیعا. ثبات و صبه به معنای گروه است. میخواید گروه گروه برید، میخواید همتون با هم بروید در راه خدا کوچ کنید و جهاد کنید، خود میدانید. ببینید ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند وظیفه چیست. ثبات معنای دیگری دارد. ثبات به معنای اون آرامش بخشیدن، تسکین بخشیدن و به اصطلاح محکم کردن دل. لنثبت به فؤادک، تا پیغمبر همین گونه که قرآن میآید این شیوه نزول مستمر دل تو و وجود و قلب مبارک تو را محکم بگرداند و استوار باشد. رسول خدا مجموعه آیات قرآن کریم رو در یک صحنه تمام آیات رو گرفته است. حالا در هر صحنه عملی خارجی عین اون مضمون می آید، انطباق می یابد با واقعیت خارج. می توانیم با تشبیه به هر حال غریبه به ذهن باشد، عرض کنیم که رسول خدا تئوری قرآن را در یک شب گرفته است. در شبی، در آنی، در یه لیله مبارکه‌ای مجموعه تئوری قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده است. اما خب این بحث متداول است، به همین شیوه عملی میبینیم، حالا با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه عرض میکنم که خب خیلی از این دوستان آیان عزیزانی که در خدمت اساتید معظم دارن تحصیلاتشون میگذارانند و به هر حال دوران عمومی طبشون میخوانند، اینها یه مقطعی رو دو سالی را سه سالی را به هر حال اینا کمتر سر کار اون دارن که حتی نبض بیمار بگیرند، اینا به نبض بیمار هم کار ندارن در این مدت، اینا اون چه میخوانند دلون پایه میخوانند، اینها اون چه میخوانند تئوری کار است، یه دور فیزیولوژی دکتر آرتور رو بخوانند چه بخوانند، اینا یه مجموعه کاری را طی میکنند که به هر حال کلیات فیزیولوژی رو بدانند، آناتومی رو بدانند، یه چیزهای تئوری وار در محضر اساتید فرا میگیرند، اونگاه بعد از این که از پس این امتحان علوم پایه برآمدن میان کار بالینی را شروع میکنن، حالا این استاد است و این گروه دانشجو و این کیس مورد نظر رو شروع میکنن کار را به اینها بالینی آموزش دادن. اون چه آموختن در مقام تئوری حال در صحنه های متفاوت پراتیک و عمل اینها باید نشان بدن چه کارن، چه آموختن، چه دارند. خداوند سبحان یک جا و یک شب مجموعه تئوری قرآن و پیامبر آموخت، حالا در صحنه های متفاوت چه میشود؟ اینجا عملی اون آموزشی که خدا به پیغمبر داده است اینجا به صحنه می آید، جبرئیل امین نازل می شود، این بخش یا رسول الله مربوط به اینجاست، عینی می شود، عملی می شود برای نبی مکرم اسلام، و اونگاه ثبات وجود مبارک پیغمبر رو فرا می گیرد، لنثبت به فؤادک، پیغمبر آن به آن لحظه به لحظه اینها برات، این مقام اجتماع علم و عمل است، مقام اجتماع عینیت و ذهنیت است که چنین صحنه‌ای برای وجود مقدس نبی مکرم پیش میاد. خب پس این یه حکمت، این جرالتات با خود پیغمبر است. گذشته از این باید اون ارتباط با عالم ملکوت، اون عالم انوار الهی و کلام خدا حالا در یه صحنه اومده است برای پیغمبر، اما رسول خدا بعد از 40 سالگی و بعثت 23 سال دیگر زندگی میکند، پیغمبر تا زنده است باید لاینقطع با لاهوت مرتبط باشد، رسول خدا تا زنده است باید آن به آن اون فیض سرمدی بیاید و قلب نازنین او را فهرحال سرشار کند. باز هم با مراتب تشبیه تنزل عرض می کنم، خیلی از بزرگان بودند اینها محضر اساتیدی را درک کردند، در محضر این استاد چیزها فرا گرفتند، معلومات اطلاعات وافر کافی دانستند، 15 سال 10 سال 20 سال بودند محضر استادی را، اما بعد از این که دوره تعلیمشون تمام شده است دست برداشتند. سلام، شما چرا هنوز ملازم فلانی هستید؟ شما که برای خودتون کسی هستید، به مقامی رسیدید، ظاهرا دانستنی‌ها رو فرا گرفتید. معتقد اینها این بود که نه، ما تا هستیم باید مستمر از فیض اون قدسی استفاده کنیم، ما از اون نفس قدسی باید این دل ما مدام بهره‌مند باشد، مستمر ما باید در حال از اون منبع و از اون ریشه نورانی، سرمنشه نورانی فیض ببریم، نمیتونیم قطعش کنیم. خداوند سبحان پیغمبر را از فیض نورانی وحی تا لحظه پایانی عمر قطع نمی کند، هرچه پیغمبر آموخته است باز باید اینها آن به آن بر قلب نازنینش نازل شود و اون تثبیت قلب برای پیغمبر هر لحظه حاضر و وجود داشته باشد. ادهی از مفسرین معتقدن که میگوین اینجا لنثبت به فؤادک، خود قلب پیغمبر تثبیت شده است. حالا تثبیت مراتبی دارد، به عنوان نقل کلام عرض میکنم، اینا میگوین شاید ممکن است که اینجا از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره باشد، اینجا سخن برای دیگران است، خداوند اگر قرآن را یک جا نازل نمی کند بخش بخش نازل می کند به خاطر وضعیت جامعه است، به خاطر مردم است که دلهای مردم را استوار و محکم در دینش بکند. چطور؟ این جامعه ای که ابن ان جدن والدن ان والدن، پدر از پدر، لتنظر قوما ما انظر آباهم فهم غافلون، یک جماعت غافل خواب افسرده فرورفه اونچنانی در کسالت را که اینها پیغمبر ندیدند، چیزی به نام تربیت در بین این جماعت وجود ندارد، مفهوم تربیت فعل تربیت برای اینها صرف نشده، جماعتی که چنین انحطاط اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی دارند با این مردم اومدن و درد مزمن اینها را درمان کردن مگر کار شوخی است؟ یه دردی که یه کسی 20 سال مبتلا به این درد است، یه طبیب محترم چطور می‌خواد اینو یه روزه می‌خواد درمان کند؟ نه، این نیاز به آن دارد که حالا تو اگر 20 سال مزمن کشیدی 20 ماه هم بیا تا ما تو را درمان کنیم. رسول خدا و خداوند سبحان اراده کرده است که این قوم درمان بشن، پیغمبر هم توان درمان این مردم را دارد، طبیب دوار نهج البلاغه است، طبیب دوار به طب، پیغمبر طبیبی است که با طبش میچرخه بین جامعه و علاج میکنه، توان علاج هم دارد پیغمبر،
داروی درد خود از پیر طریقت بستان، راه رو بلد از کار رو میداند، خدا بو آموزش داده است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، شفاء الصدور هم داده است به پیغمبر، نسخه هم درست داده است. اما این بیمار اونچنانی که مقابل پیغمبر است، این جامعه بیمار فرورفته در جهالت ها و خرافت ها و خرافات و اوهامات، رزالت ها و خباثت ها، اینا رو که نمیشه یه شب بیدارشون کرد، اینا رو که نمیشه یک ماه و یک سال از خواب بیدارشون کرد. لنصب به تبهی فعادک، باید 23 سال این آموزش از روز اول به بعثت نبی مکرم شروع شد و تا آخر 23 سال ادامه پیدا کند، تا این جامعه بیمار رو در طی 23 سال خدا تثبیتشون کند و دلهای اینها را به حضرت خودش استوار و محکم کند. این لنصب به تبهی فادک ناظر به جامعه باشه. خطاب پیغمبر است، مثل خیلی خطابات قرآن که به پیغمبر گفته می شود و دیگران مرادند. برای بیدار شدن جامعه چنین شیوه و روشی را به اصطلاح آموزش مستمر گام به گام را خداوند سبحان در شیوه نزول و تنزیل قرآن نسبت به جامعه رعایت کرده است. در حال اون طی مراحل بشه بارها عرض کردیم، در مکه مکرمه مسلمین اون فشار قوی تکالیف برشون نبود، اینها یا شدن لا اله الا الله معرفت الله توحیدی دارن و خلاصه این کار دیگه در بین تمام تکالیف نمازی دارن، چیزی بیش از این ندارن در مکه 13 سال مسلمین. اما وقتی که میان وارد مدینه میشن، وقتی که تثبیت میشد اون زیربنای اعتقادی درست، آیات و اصول اعتقادات آمده است، حالا کم کم تکالیف میاد. خب شما تکالیف مالی هم دارید، چیزی به نام زکات دارید، خمس دارید، ظاهرا این وظایف هم دارید. خب مرزهای دین هم که باید پاس داشته شود، کم کم مسئله جهاد مطرح می شود، کم کم مسئله حج مطرح می شود، کم کم قواعد و احکام 500 آیه آیات الاحکام می آید که اینا که در مدینه در مکه که نیامد، اینا در مدینه نازل شده است. کم کم اصول فلسفه اخلاق می آید، روابط خانوادگی می آید. توفیقی است که در سوره مبارکه بقره خدمت عزیزان حدود چند ماهی است فقط بحث حقوق خانواده است و بحث طلاق و ازدواج است. و خود بنده مشعوف بودم از این مباحثی که الان دارد مطرح میشد، مکرر خدمت بعض از دوستان عرض میکردم که عجیب است این مباحث، شاید حدود فکر میکنم 13-14 جلسه است ما داریم بحث میکنیم، اطلاق و مرتان فی امساکن به معروف و تصریحان به احسان، همه این مباحث است. عجیب، این همه در مدینه آمده است. چقدر دقیق، چقدر ظریف، چقدر پرمحتوا. خداوند سبحان اینها رو که جامعه کشش ندارد که در مکه بر اینها نازل کند، لنثبت به فؤادک میکلمت، که اینها گام به گام مرحله مرحله نازل شود و جامعه رو خداوند به سوی خودش با آرامش بخواند. پس این ممکن است به لحاظ وضعیت نبی مکرم باشد، ممکن است به لحاظ وضعیت جامعه باشد و علی کل از فلسفه نزول تدریجی قرآن حضرت باری تعالی در اینجا چنین سخن گفت. این برای اون است که پیغمبر همیشه با وحی مرتبط باشد، همیشه جان شریف و نورانی به انوار وحی باشد و جامعه هم توانه تحمل و فرا گرفتن این آموزش رو در طی 23 سال داشته باشه. و حتی کلمه فؤاد رو هم حالا در این حال مکرر گفتیم، لنصب به تبیه فؤادک، تا ما تثبیت کنیم بدین سبب قلب تو را یا رسول الله. کلمه فؤاد هم که در اینجا معنای قلب است، تا شاید به لحاظ شور و سوز و گدازی که نیاز دارد ارتباط با خداوند سبحانه، عبادت هست باری تعالی، سر و سر با خداوند سبحان داشتن، اینجا به جای کلمه قلب کلمه فؤاد به کار برده شد، به جای کلمه صدر کلمه فؤاد به کار برده شد، که کلمه فؤاد همین معانی را دارد با این خصوصیت که اون بعد سوز و ساز و عشق و گداز وجود انسان رو با کلمه فؤاد خداوند مطرح میکند، که کلمه فؤاد به معنای گرمی است، به معنای آتش است. و رتلناه ترتیلا، و ما ترتیل کردیم قرآن را پیغمبر برای تو، ترتیل برای تو ترتیل کردیم. البته اینجا خطاب خطاب غائبانه است، بنده مخاطب عرض میکنم، به خطاب رو در رو مشافه عرض میکنم. و رتلناه ترتیلا، کلمه رتلناه و ترتیل اساسا یه معنای اصطلاحی دارد، یه معنای لغوی دارد. در لغت مرتل نقطه مقابل اون مرسوس است، رس رتله. مرسوس ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوس، خدا دوست می‌دارد اونها که در راه او حرکت می‌کنند به اینا که ان بنیان مرسوسن، بنیان بنا مرسوس. انگامی که یه شیء رو قالب اونچنان می‌ریزن که تمام اجزاش به هم متصل است، هیچ انفکاک از هم ندارد، این شیء میشه مرصوص. یه خانه پیشساخته‌ای که تمام اجزاش به هم متصل است، فرض کنید این میشه بنیان مرصوص. که انهم بنیان مرصوص، نه اینها درزی است، نه اینها پیوندی خورده است، بلکه همه متصل متحد، این میشه مرصوص. اما هنگامی که بین اجزاء شیء فاصله وجود دارد، فصل وجود دارد، خود این میشه رتل. منتها اون فاصله ای که نه زیاد باشه نه کم باشه. از اوصاف دندان سقرون مرتلون در شعر شعرهای علم، اون شعر خاصی که مفلجون در وجود مقدس نبی مکرم، اون شاعر با اون زیبایی دارد، مفلج الاسنان، به کسی میگن که دندانهاش خیلی فرو رفته تو هم نباشد، بلکه یه مختصر فاصله ای که به ملاحت و زیبایی فضای دهان می افزاید بین این دندانها باشد، اون رو میگن سقرون مرتل، اون دندانی که اون فاصله مختصر دارد. خود ترتیل و رتلناه و ترتیلا معنای لغویش اینه. در اصطلاح وقتی آیان ترتیل را معنا می کنن میگن ترتیل، ما میگن حفظ الوقوف و اداء الحروف. اینی که شما در قرائت وقوف و وقفه ها را درست رعایت کنید و حروف را کامل ادا کنید، این میشه ترتیل. این معنای اصطلاحی است، اون معنای لغوی است. جمع مطلب در اینجا لنصب به طبیه فادک و رتلناه و ترتیلا، ما قرآن رو به این شیوه نازل کردیم و اونگاه فصل فصل با یه فصول منظمی این 114 بخش را بر پیغمبر ترتیل کردیم. پیغمبر مرتب میخوان، خب شوخی نیست. در عالم بشری به هر حال وقتی آموزش اینطور باشد، کسی بنا باشد یه مجموعه ای رو در طی 10 سال فرا بگیرد، وقتی پایان 10 سال میشد مطالب آیا سال اول رو به خاطر دارد؟ آیا اون مطالب اول براش وجود دارد؟ خب این در خیلی از کلاس ها برحال دیده میشه دیگه، وقتی به پایان ترم میشه از اول ترم چی دانشجو در خاطرش دارد؟ از مطالب اول ترم چیزی در خاطرش ندارد، باز باید مرور کند. و رتلناه و ترتیلا، ما در طی 23 سال هم اگر بر پیغمبر گفتیم و رتلناه و ترتیلا، این ترتیل میشد بر پیغمبر، این بر رسول خدا به فصل می آمد و یه اتحادی در این حال بین این مجموعه 23 سال آموزش برای پیغمبر وجود داشت. برای ترناه و ترتیل. پس بنابراین تا اینجا خب یه شرح عمومی در مورد آیه شریفه بود. حالا شیوه پاسخ دادن ایراد رو که از مفاد به بحث در میاد بندم یه جمله عرض کنم و ادامه سخن رو بدیم خدمت عزیزان. اساسا ببینید وقتی که کسی میخواهد استدلال و برهانی اقامه کند برای کسی، اون چه مخاطب و اون چه مقابل انسان طلب می کند از آدمی برهان است، نفس برهان است. اما شیوه انتخاب استدلال و دلیل، طرف مقابل ما وقتی از ما دلیل خواست نمی تواند شیوه دلیلیت استدلال را به ما القا کند. من حرف تو را قبول می کنم اگر این طور برام دلیل بیاری، نه این هیچ عاقلی نمی پذیرد. اصل استدلال بخوای باید استدلال میاریم، اما چه جور؟ ما دلمون میخواد با برهان ان وارد کار بشیم، نه اصلا دلمون، ما خوشمون میاد که از برهان لم استفاده کنیم، لمن پاسخ را بدهیم، تعبیر منطقیون، یا انن میخواییم پاسخ. میتواند طرف بگد نه من اینو نمیخوام؟ نه، عمده آن است که ما مطلب رو برای تو تثبیتش کنیم. حالا این شیوه استدلال دیگه انتخابش دست ماست. آقا اصلا میخواهد شاهد اقامه کند در این پرونده، شما شاهد از ما میخواهی، شاهد عبد میخواهی، من زید و عمرو رو میخوام از بین این 10 نفر شاهد بیاورم. آیا طرف مقابل میتواند بگوید که نه درست است، زید و عمرو شاهد عادلی ان اقامه کردی، آه من از اینها خوشم نمیآید، بکر و خالد را بیاور. هیچ گفتش قبول نمیکنند چنین کسی را، میگن دا تو شاهد میخواستی این شاهد، و الا شیوه اون و دلیلیت اون دیگه دست تو نیست. خداوند سبحان که قرآن کریم رو نازل کرد، شیوه نزول قرآن، شیوه استدلال به قرآن، این دست خداست، این دیگه دست جامعه و مردم نیست که بخوان نوع نزول رو تعیین کنن برای از باری تعالی. بسیار خوب، شما اگر بحث دارید فأتوا به حدیث من مثله، فأتوا به سورت من مثله، ما دلیلمون استوار و محکم، اگر میتوانید یه سوره مثلش بیاورید، اگر میتوانید یه بخش یه حدیث، سوره زیاد است برای شما، یه بخش یه جزئی مثلش بیاورید. اون چه مهم است، خدا به تحدی میطلبد، خدا به مقابله و به اصطلاح مبارزه می طلبد. صدر المتعلین در اینجا در تفسیرش بحثی دارد برها که این تحدی که خدا و مردم و جامعه رو می خواند در کنار اون صرفه وجود دارد، یعنی به گونه ایست که اصلا ممتنع که جامعه بتوانند، امتناع الهی وجود دارد که مردم بتوانند سخنی بگویند که تغییر به قرآن داشته باشد. حالا بس فلسفی هم دارد که بماند به جای خویش. پس برابر این بحث اصلا اصل ایراد از اینجا باطل است. حالا این ضرورت ها و حکمت ها که وجود دارد، خداوند با این جامعه 23 سال سخن بگوید، پیغمبر همیشه مرتبط با وحی باشد، مضافا بر این که یه جا هم پیغمبر قرآن رو گرفته است، اما در این حال اصلا شما حق ندارید اعتراض بکنید. شیوه بر این که یه جا هم پیغمبر قرآن رو گرفته است، اما در این حال اصلا شما حق ندارید اعتراض بکنید. شیوه استدلال با خداست، به شما ربطی ندارد. شما اگر به نفس قرآن اعتراض دارید بفرمایید، اگر به مفاد قرآن اعتراض دارید بگویید، ما جوابتون بدیم. به الا اینکه قرآن بخواد 10 ساله بیاد یا 5 ساله بیاد یا 15 ساله بیاید، این به شما هیچ ربطی ندارد و ایرادی هم بر ذات قرآن نخواهد بود. این هم یه جمع‌بندی است که در کل این آیه و بعضی از آیات ایتان پاسخ داد. ولا یأتونک بمثل الا جعلناک بالحق و احسن تفسیرا. ولا یأتونک بمثل، اینها لا یأتونک، نمی آید برای تو، نمی آورند برای تو به مثلی الا جعلناک بالحق، الا این که ما می آوریم به حق آن و احسن تفسیرا و به بهترین شیوه تفسیر آن. آمدن در کلام عرب به دو واژه اطلاق می شود، گاه آمدن رو به اتیان می گویند، گاه به مجیء می گویند. هر دو معنای آمدن است، منتها در آمدن گاه آمدن به سهولت است، گاه آمدن به صعوبت و دشواری است. گاه یک کسی به زحمت و تحمل مشقت می آید به جایی، گاه یک کسی نه، خیلی برایش ساده است. آمدن به سادگی را، به سهولت را اتیان می گویند. آمدن، آوردن به سهولت را اتیان می گویند. آمدن و آوردن، آمدن و آوردن به دشواری و سختی را مجیء و جاء می گویند. آمدن، این فرق را با هم دارد. کلمه مثل هم گاه به معنای مثل است، گاه یه چیزی بالاتر، مثل به معنای شبیه، به معنای تشبیه. لا یأتونک بمثل الا جعلناک بالحق. پیغمبر، اینها مخالفین، مقابلین، یه نکته‌ای، تشبیهی، تمثیلی برای تو نمی آورند الا اینکه ما به بهترین شکل جوابش رو حاضر می‌کنیم و پاسخ رو مهیا می‌کنیم و به بهترین شکل. اونا میگن برای نقض غرض، اونا میگن برای ابطال، اونا میگن برای صدمه زدن، اما ما از مطلب اونها درست استفاده می‌کنیم. ما مطلب اونها رو، مطلب بی حساب اونها رو می‌گیریم، پاسخ حسابی می‌دهیم، به استفاده درست از اون می‌کنیم، مفاد دائم میشه. لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق. اونها ولو اراده باطل می‌کنن، یه چیزی میگن، یه مثلی میگن، مطلبی میگن که شما رو خراب کنن، تخریب کنن، اما ما به حق پاسخش می‌دهیم. ما میگذاریم با سماحت از مطلب اونها خوب استفاده. این خیلی نکته دقیقی است، خیلی نکته عمیقی است خداوند اینجا مطرح میکنه. اینی که عرض کردم اتیان و عطا به معنای سهولت است و مجیء به معنای صعوبت است. این اصطلاح رو داریم میگیم ما خراب کردن که آسان است، اون چه مهم است و مشکل است آباد کردن است. این بنایی که ساخته شده است، آب 15 ماه 16 ماه 2 سال طول کشیده است، این بنا با دقت ها، با ظرافت ها، با خدا میداند چه مشقاتی کشیده شده است تا این بنا کامل روپا و پا برجاست. حالا دستور تخریبش اگر بدن 24 ساعت بیشتر زمان میخواد برای تخریبش. 24 ساعت خیلی است، اینو به 10 ساعت میشه کل بنا رو زیر رو و منهدم کرد. کاری نداره تخریبش که. تخریب بسیار آسان است، اما اصلاح و ساختن بسیار باشه. این زمان کم میطلبد، اون زمان زیاد. خداوند از تخریبی که دشمنان ایجاد میکنن یعتونک تعبیر میکنند، از اصلاح تعبیر به جعناکه می کند، که فرق بین این دو رو نیز در این حال با همین دو واژه خدا می رساند و مطرح می کند. فرمود هرچی اینها می گند ما حق مطلب را می گیم و احسن تفسیر را، و به احسن و تفسیر ما پاسخ این مطلب را به بهترین شیوه پرده برداری بازگو می کنیم سخن را. کلمه تفسیر که در اینجا مطرح شده است، چند مرتبه در قرآن کریم اومده واژه تفسیر. در اینجا واژه تفسیر و در موارد دیگر، اساسا خود کلمه تفسیر تفعیل است، ریشه اصلی اون فسره است. در اشتقاق کبیر بین فسره و سفره اشتراک است، یعنی گاه این ابدال حرف اول حرف دوم فراوان داریم در کلام عرب، زیاد داریم. اینجا از اون مصادیق است.
سفره و فسره هر دو یک معنا دارن، هر دو به معنای کشف القطاع، کشف القناع، پرده را به کناری زدن و پشت پرده را دیدن، هر دو این معنا را دارن. هر دو پرده برداری است. سوالی از میکردم، خود کلمه سافره به اون زنانی میگویند که پرده را برداشتند، به اون زنانی میگویند که چشم دل باز کن که جان بینی آنچنا دیده نیست آن بینی، اون زنانی که به اصطلاح اون پوش لازم را ندارن، اون پوشش لازم را ندارن، در کلام عرب اینها سافره میگویند، سافورات، سافرات، سافره. و اساسا باز در بحث سیر و سفر داشتیم، سفر را که سفر میگویند چرا؟ چون انسان وقتی که به سفر میرود براش پرده برداری میشه، خیلی چیزها، خیلی حقایق، اولا یسیر و فلعرض فینظرو، بعد از این سیرها، بعد از این سفرها نظرها می آید، اعتبارها می آید و نکاتی انسان استفاده می کند. خود سفر این کتاب را صفر می گویند. کتاب را چرا صفر می گویند؟ با سین، به لحاظ این که انسان باز می کند، دانستنی ها براش روشن می شود، می گشاید، ندانستنی ها براش پرده برداشته می شود، تبدیل به دانستنی می شود. کتاب را صفر می گویند. در این ماده خود قرآن کریم یک مورد اینو استعمال دارد، و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، هنگامی که صبح سفره، یعنی هنگامی که صبح پرده ها را بر می دارد و ظلمت ها به کناری می رود و همه چیز روشن می شه. دیگه پشت پرده تاریکی بود، حال روشن شد. کلمه تفسیر از این باب می آید، و احسن تفسیرا، تفسیر را که تفسیر می گویند به معنای پرده برداری از حقایق و الفاظ و مفاهیم و واژگان و عبارات و مرادات خداوند سبحان در قرآن است. اینو حتی یه اصطلاح طبی قدیمی بوده، حالا از باب لغت به دور از این بحث که عرض کردم، تفسره، تفسره به نمونه آزمایشی که در گذشته قاروره، به نمونه آزمایشی که در گذشته، در گذشته در طب قدیم بو علی ها به نمونه آزمایشی که از مریضشون میگرفتن به این تفسره میگفتن، به اون تفسره میگفتن، چون با او اینو ما الان در پشت این عزیزان و سروران گرامی که برحال جواب آزمایشگاه میگیریم از خدمتشون میبینیم که در اونجا نوشتن که تفسیر نتیجه آزمایش به عهده پزشک معالج است. تفسیر نتیجه آزمایش، تفسیر آزمایش، این چی میشه؟ این آزمایش تفسیر نیاز دارد. باید پرده برداری شد اینا ما چه میدونیم، تریگلیسیرید این طور شده از کوست، ما چه میدونیم، چه خبر از کدام است، اینا کدام به کدام تضارب دارد ندارد. بحث این تفسیر میخواد. یک بحث سیاسی داغی مطرح شده است، بعد ها شما شروع میکنن که در این صفحه برای شما تفسیر سیاسی میکنند. آقا ما چه اصول سیاست نمیدانیم، ما پالیتیک، اصلا پالیتیک، پالیتیک ما چه میدونیم حرفا چیست. اینا میان برای شما این قضیه را تفسیر میکنن، یعنی پرده برداشته میشه که پشت این مطالب کجاست، ها ریشه این قضیه است، 100 سال قبل بود، از 50 سال قبل در نقشه این بودن که این دل اروپا رو تخلیه کنن، از دست مسلمان ها بیرون بکشن، اینا رو به دور بریزن، حالا نتیجهش ظاهر شده است، حالا چه شده است. اینا تفسیر سیاسی است و به هر حال قضیه روشن میکنن. فرمود هر مطلبی را که میگویند مخالفین، مقابلین، به عنوان ایراد بر قرآن، ما به بهترین شیله حق پیغمبر برات میاریم، جئناک بالحق و احسن تفسیرا، و به بهترین شیوه ما پرده برداری میکنیم و تفسیر اون مطلب را عیناً برای تو بازگو میکنیم که شما برای دیگران بازگو کنیم و مطرح کنیم. حالا این رو هم به عنوان تتمه عرض میکنم در این بخش خدمت سروران گرامی، که تفسیر قرآن هم خب طبعا از همین باب است، منتها این در خاطرتون باشد که ما در قرآن تفسیری داریم و تعویلی داریم. تعویل قرآن کار بنده و امثال بنده نیست، ما تمام تعویل قرآن نداریم. تعویل از ماده اول می آید، یعنی بازگرداندن قرآن به اون مرادات اولیه‌ای که از آنجا نازل شده است و صادر شده است. ولا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، تعویل قرآن رو فقط خدا می داند و راسخون فی العلم که نیستن به اعتقاد ما جز ذات مقدسه محمد و آل محمد. تأویل قرآن کار اونهاست. تأویل قرآن همان است که امیرالمومنین بگوید که اگر بخواهم میتوانم تفسیر سوره حمد را، تأویل سوره حمد را برای شما 70 بار شطور بگویم. تأویل سوره
اخلاص را وجود مقدس امام صادق میگوید از الله الصمد من تمام شرایع و تمام دستورات و آداب و احکام را بیرون میآورم. این به تفسیر این حرفا درست در نمیاد. ما چطور میخوایم به تفسیر این چیزا بفهمیم؟ ما سوره حمد را تفسیر میکنیم میشه یک جلد 500 صفحه‌ای، میشه 1000 صفحه دیگه، بیش از این که نمیشود. چطور ما میتونیم تفسیر تمام گفتار مفسرین در سوره حمد رو جمع کنی 2000 صفحه است، 3000 صفحه است؟ نه اینکه 70 بار شطور که هر بار شطور 200 کتاب باشه. کی میتواند 4000 صفحه 4000 جلد کتاب 5000 جلد کتاب در سوره حمد بگوید؟ این تعبیره، یعنی از جزء کلام خدا و بطون او رو شکافتن، که این نیست مگر کار اون کسانی که کل واحد من به اون ان صاحبه. در همون خطبه قدیر وقتی که نبی مکرم اشاره به این دو ثقل و این دو وزنه سنگین کردن کتاب خدا و اطرت را، فهمدن کل واحد من به اون ان صاحبه، هر کدام از این دو از اون دیگه میتونن خبر بدند. این اطرت میتواند ظرائف قرآن و تعویل قرآن رو باز کند، مسلمون ها برای شما باز کند برای شما، و قرآن میتواند به حقیقت حقی این انسان های کامل شما رو واقف کند که اینها کی هستن، چه هستن و چه عظمت و جایگاهی دارن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، به کجا رسیدند و چه مقامی را احراز کردند. پس خاطر بارکتون باشد که تعویل در نزد ما غیر تفسیر است. تعویل آن است که بازگرداندن قرآن به اون جایگاه حقیقی و از اونجا مطلب رو منتقل کردن است. تفسیر همان است که ملاحظه می‌فرمایید، عبارتی گفته میشه، اونگاه ریشه های لغت شکافته میشود، ارتباط این بحث با دیگر بحث های قرآن مشخص میشود، به اصطلاح میگن تفسیر آیه به آیه میشود. گاه از بعد کلامی نگاه میشه، گاه از بعد حدیثی و خبری نگاه میشه، گاه از بعد ادبی نگاه میشود، گاه از بعد عرفانی نگاه میشود. این میشه شیوه های مختلف تفسیر در قرآن کریم که در بین مفسرین در تاریخ هزار و اندی سال، بیش از هزار سال تفسیر در بین مفسرین بعد از تابعین، قبل از مفسرین، یعنی در بین تابعین و در بین صحابی، به هر حال ریشه کار این چنین است. و از همون ابتدا هم وجود مقدس امیرالمؤمنین درب تفسیر رو برای دیگر صحابه باز کردن و کسانی هم در محضرشون با تفسیر کلام خدا چون ابن عباس آشنا شدن که جل ما تعلمتو من تعلیم القرآن من علی ابن ابی طالب. بارها میگفت من اون چه آموختم از تفسیر قرآن از مقام شامخ استادم علی ابن ابی طالب بود. پس این تفسیر است و اون تعبیر است. فرمود بحثنا تفسیرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا و اضل سبيلا. خب از اینجا آیه شریفه خداوند سبحان بعد از این ذکر ایراد و بعد از این شبهی که آمد و مطرح شد و پاسخ داده شد، باز اشاره می شود به گوشه‌ای مثلا به بعض از حقایق قیامت و اونگاه یه بخشی از تاریخ انبیا را از باری تعالی مطرح می کنند. فقط همین یه آیه را عرض می کنم مختصر که برسیم به اول فصل بعدی سوره مبارک. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و اضل سبیلا. اونها که یحشرون علی وجوههم، حشر می شوند بر صورتهاشان. البته خود کلمه یحشرون که از اسامی قیامت یوم الحشر است، خود واژه حشر به معنای جمع است. از زمان این بحث مطرح بود که آیا حیوانات، آیا وحوش، اینها در قیامت، اینها هم قیامت دارن؟ آیا حیوانات قیامت دارن، بعث دارن حیوانات یا ندارن؟ سریعا خیلی از آیانی که انس با قرآن دارن این آیه به ذهنشون میاد، بله حیوانات هم هش دارن. و ازل وحوش و حشرت، هنگامی که وحوش حشر میشنن، و ازل وحوش و حشرت. خب این خیلی قضاوت زودیست، قضاوت عاجلانه است. چرا؟ چون اولا بحث اگر از حیوانات باشد، اینجا بحث حیوانات نیست، بحث چیست؟ بحث وحوش است. وحوش بخش از حیوانات هست. این آیه اخص از مداست، یعنی در بخش از مطلب اثبات می کند، بقیه مطلب می ماند. و از الوحوش و حشرت بحث وحوش است، بحث از اون بالاتر، اصلا این بحث قیامت نیست، این در مقدمات قیامت است. همان گونه که از شمس و کورت به خود قیامت نیست، همان گونه که بقیه نشانه هایی که میگوید و از البهار و سجرت، اینا که خود قیامت نیست، اینا اشرات و ساعت، اینا مقدمات زیاد. از مقدمات قیامت آن است که وحوش جمع می شوند، نه حشر می شوند، نه اینکه به قیامت می آیند. و از الوحوش و حشرت، هنگامی که این وحوش جمع، و این از خصوصیت و طبیعت این حیوانات است، وقتی که زلزله میاد میخواد مقدمات زلزله بیاید، خیلی اونها که اونس دارن با این حیوانات، از حیوانات چون میفهمن که چه خبر میخواد بشه. وقتی یه حوادث طبیعی پیش میاد این حیوانات هم به هم فرو میروند، اینها به هم در هم اشتباه میکنند. وقتی اون حادثه و زلزله سنگین قیامت میخواد بیاد و نابودی این زمین، این حیوانات فرو رفته در هم میشوند. به ازل و هوش و خوشرد. اما اگر بخوایم پاسخ اون سوال را بداریم که آیا حیوانات بأس دارند یا بأس ندارند، میشه به یه آیه دیگه در قرآن استناد کرد که این اعتراضات هم نداشته باشند. و اون آیه شریفه همان است که خداوند سبحانه اشاره میکند ما من دابت فی الارض چه تا اونجا ولا طائر یطیر و به جناحه الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. اونجا داریم بله این پرندگان، این جنبندگان، اینا هم امتهایی هستند. خدا اینها را به اقساط و مقاصد و اقراضی آفریده است و اینها هم ثم الی ربهم یحشرون، اینها هم به سوی خداشون جمع میشوند، یعنی حشر دارند. حالا این حیوانات چرا به قیامت میآیند، چرا حشر میشوند؟ به هر حال در ارتباط با ما میان به قیامت، اون هم ما به قیامت میکشیم این حیوانات را، اونها هم میان که به هر حال به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه بگن که ما با اینها چه کردیم. اونا تکلیف ندارن، نمیان به قیامت که وارد بهشت و دوزخ بشوند. اونا میان که حساب ما رو پس بدهند و ما حساب اونها رو پس بدهیم در محکمه الهی. اگر بر فرض بحث حشر حیوانات تثبیت شود، قضیه این است و مطلب اینجاست. پس واژه حشر در قرآن به کار برده شده است به معنای جمع، و قیامت را که یوم الحشر میگویند این یوم الجمع. الذین یحشرون علی وجوههم، انسان‌هایی که اینها را خداوند سبحان فردای قیامت جمعشان میکند. اما الا وجوههم الى جهنم، اینها رو وقتی که به سوی جهنم حرکتشون میدهند و سوقشون میدهند، اینها خودشون که نمیآیند. اینا اگه مقصدی دارن که اون مقصد مظهر قهر الهی است، مظهر غضب خداوند سبحان است، کی به سوی غضب میرود؟ کی به سوی قهر خدا میرود؟ کی توان اون دارد که با میل خودش یا به شکل طبیعی قدم به سوی قهر و غضب خداوند سبحان برد؟ الا وجوههم، گاه بعضی از انسان ها اینا رو میکشند بر خاک میافتند، به صورت بر زمین میکشند، اینها رو میکشند به سوی جهنم میروند. در بعض از دیگر آیات دارد یوم هم علی النار یسحبون، سحب یعنی با صورت به روی خاک کشیده شدن، اینها رو میکشند و به سوی جهنم میبرند، کنایه از اون به اصطلاح قهر خداوند سبحان و قدم غضب خداوند سبحان که متوجه انسان ها در قیامت میشوند. اولئک شر مکانند و اضل سبیلا، اینها متاسفانه بدترین انسان ها هستند از جهت جایگاه و گمراهانی هستند که پایان امرشون بدین عقوبت و قهر و این غضب خداوند سبحان منتهی شده است. خب این یه فصل از آیات سوره مبارکه فرقان بود که خدمت عزیزان بلغت ارسلنا. بعد میاد و بعد از ذکر توحید و نبوت یه بخشی رو خداوند سبحان نیز باز در این سوره به مبحث نبوت اختصاص میدهد که انشاءالله از گفتگوی آینده معذران بارک عزیزان ادامه خواهیم داد و خدمتون تقدیم میداریم مباحث رو. خداوند سبحان دلهامون با نورانیت کلامش بیش از بیش منور بگردانه. امیدواریم این سال رو سال انس ما و سال توجه بیشتر ما به کلام خودش و قرآن کریم انشاءالله قرار دهد و برحال بتوانیم در خدمت آیان عزیزان بیش از بیش از فیوزات قرآن و مباحث اون به نورانیت اون در سراسر زندگیمون و حیاتمون بهرمند باشیم. بسم الله العظیم العظم و العز العجل و الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.